سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که راجع به تنبیهاتی بود که مرحوم شیخ در ذیل بحث اراضی خراجی آوردن، که خب بعضی از تنبیهاتش هم انصافاً این تنبیه دوم که راجع به زمان غیبت بود انصافاً خب خیلی داره آثار بود. تنبیه چهارم که ایشون مطلب چهارم یا فرع چهارم نقل فرمودن، از کردم چون این تنبیهات بعضیش خیلی چیز نداره، من کمی تندتر میخونم و به عبارت ایشون نکته ای باشه در حد همون تعلیق بر کلام خود ایشون. ظاهر و کلمات ظاهر الاخبار و منصرف و کلمات الاصحاب الاختصاص به سلطان المدعی لرئاست العامه، مراد ظاهرا ایشون تعبیر به سلطان کرده. متعارف در دنیای اسلام حتی بعد از رفتن خلافت عباسی، چون عرض کردم خلافت عباسی در 656 که توسط مغول به زهلا کوخان از بین رفت، بعد از مدتی همین خلافت رفت به مصر، نم تا 900 خورده 1000 خورده در مصر یک کسی به نام خلیفه وجود داشت از بنی عباس، اما هیچ کاره بود، فقط همین یه لباسی میپوشید به اسم خلیفه، کارها رو سلطان میکرد اما عنوان خلافت رو یدک میکرد. و قبل از این جریان هم، یعنی باز سال 700 خورده که الان تقریبا تاریخش رو ذهنم نیست، تشکیلات آئین عثمانی ها در همین ترکیه فعلی اینا خلافتی رو به راه انداختن، خلافت عثمانی، یعنی البته سلطان بود اما گاگایی هم تعبیر به خلیفه میکردن، از همون استانبول دارالخلافه که بعد از آمدن قاجار هم در مقابل شیعه ها تعبیر دارالخلافه از تهران میکردن، تهران دارالخلافه در مقابل استانبول که آئین عثمانی ها دارالخلافه قرار داده بود. حالا این که فماکان اصطلاحی که متعارف بود خلافت بود، این عنوان خلافت نه سلطان که ایشون فرمودن. اونی که البته حالا شاید مراد مرحوم شیخ اینه که اینا خلیفه نبودن، سلطان بودن، یه خود میگفتن خلیفه. به هر حال اونی که در دنیای اسلام متعارف بود عنوان خلافت بود. و باز هم من در همین بحث ها ولو از بحث خارجه عرض کردیم همین حدود نزدیک شاید 70-80 سال که بعضی از احزاب اسلامی که در دنیای اسلام، البته این تاریخ در غیر شیعه، پیدا شدن و مدعی بخش‌های سیاسی بودن، یکی از افکارشون اعاده خلافت، تصریف به خلافت میکنن، یعنی نه با عنوان اینکه مثلا یک شخصی است که مثلا فرض کن یا گروهی هن، مثلا یه حزبی هن، گروهی هن، مسلح هن، مثلا نه، حالا اینه که مسلح هن یا مسلح نیستن، ادعا میکنن که هدف ما اعاده خلافت، عنوانش عنوان خلافته نه ریاست جمهور مثلا یا سلطان یا پادشاه. خب در کشورهای عربی و اسلامی ادعای پادشاه وجود داره، مرادشون عنوان خلافته که ما میخواییم خلافت رو برگردونیم. حالا دیگه مرحوم شیخ شاید نظرش این بوده که اینا خلیفه نبودن، واقعا سلطان بودن. المدعی لرئاست العامه و امالهی، مراد اون خلیفه است که ریاست عامه. فلا یشمل من تسلط علی قریه او بلده، حالا ظاهرا زمان خود ایشان بوده اینطور، نمیدونسته زمان ما کشور هستن که کل جمعیتش 1,000,000 نیستن، دوست کشور با هم بریزن مال خلیج منظور قوم نمیشن. الان ایشون فرمونده بلدته، نه کمتر از بلده هم فعلا اصلا کشور و عنوان و پرچم و برای خودش حیثیتی درست کرده. الان فلایش مولو من تسلط علی قریه، خود ایران قریه هایی داره که شاید نزدیک مثلا 500-600,000 جمعیت داره. او بلدتن خروجن علی سلطان الوقت فیأخذ منهم، داره بوزی یأخذ شد باشه، فیأخذ منهم حقوق المسلمین، یعنی اگر شخصی مدعی بود در یک منطقه معین، همون زمان های سابق فرض کن خراسان یا قسمت خراسان، یا مثلا فرض کن فارس یا قسمت فرض کن جزیره، یک سلطانی بود جزیره عرض کردم از منطقه تکریت ببین تا حدود یه مقدار از اردن و سوریه فعلی رو جزیره میگفتن، فاصله ما بین فرات و دجله در شمال عراق جزیره بود، از تکریت به پایین که بغداد و نجف و کربلا بود بین النهرین بود، یکی فاصله هر دو رو بالا جزیره میگفتن پایین بین النهرین. فلا یشمل من تسلط علی قریه او بلده خروجا علی سلطان الوقت. خب شاید مرحوم شیخ قدس الله نفسه، میدونی شیخ وقتی اینا نوشته که خلافت عثمانی بود و عثمانی ها بر عراق هم عراق زمان ایشان مسلط بودن. البته عراق زمان ایشان قبلش گاهی هم دست ایرانی ها بود، اما زمان ایشان که زمان ناصرالدین شاه در اختیار عثمانی بود. فلا یشمل من تسلط علی قریه او بلده خروجا علی سلطان الوقت فیأخذ من حقوق المسلمین. از کلام اولا این نحوه طرح مسئله به زمان فرق میکنه، که گفتیم عنصر زمان و مکان، این به زمان فرق میکنه. الان خب اینطور نیست دیگه، الان کشورهای کوچیکی هستن. اینه شوخی نمیکنم، به عنوان کشور و پرچم و نمیدونم نماینده تو سازمان ملل و الی آخر تمام لوازم کشور داری جمعیتش، بله حالا واتیکان که خیلی اون که ساختگیه، نه همین خلیج خودمون 700 هزار و 800 هزار کل جمعیتش 900 هزار که زیر 1 میلیون. حالا این کیف ماکان ظاهرش این مطلبی که ایشون فرمودن ظاهرا تصور زمان خودشونه. حالا مگر مراد ایشان این باشه که مثلا در جایی که خلیفه هست یک عده اونن در یک جا گرفتن، آیا این هم میشه ازشون خرید؟ آیا براءت ذمه حاصل میشه اگر شیعه بده؟ عرض کردم تاریخ رو که نگاه بکنید مطلبش در تاریخ زیاد بوده، مخصوصا خوارج. خوارج گاگای نوشتن دیگه، میامدن فرض کنم مثلا اهواز رو میگرفتن، چند شهر رو میگرفتن، گاهی میان طرف همدان، گاهی طرف آذربایجان نوشته شده، گاهی تا کوفه، گاهی همین گروه های شیعه خودمون، همین یکی از این کسانی که قیام به سیف کرده، البته از بزرگان خود ما امامیه هم نقل شده باش همراهی کردن، مثل علی بن جعفر، نمیدونم راست یا نه، که در ارتش او بودن، در تشکیلات او بودن، به نام ابو سرایا. ابو سرایا حدود زمان حضرت رضاست، ایشون در کوفه قیام کرد و کوفه رو گرفت، خیلی هم عجیبه، و خلیفه هم اون وقت نبود، در عراق نبود، در خراسان بود مأمون. این نماینده شون که فضل بن سهل حسن بن سهل چند دفعه هم ارتش فرستاد نتونه شکستش بده، وقت داره که این افراد رو فرستاد حتی تا همدان و اینها با اون بیعت کردن با ابو سرایا. یک نفری از نواهای زید رو بردن، نوشتن تاریخش رو، بعد از این با این که به اصطلاح از میگن که عده‌ای هم از اصحاب، یعنی از اولاد ائمه، مثلا علی بن جعفر پسر امام صادق سلام الله علیه، ایشون هم با ابو سرایا بود، بعد که شکست خورد. خیلی هم عجیبه، خیلی چه بقول ما هم مفتکیش قیامش هم شکست خورد، خیلی بی حساب و بی کتاب شکست خورد. اینا دیگه باز فراکنان مدینه و آخر اون مدینه بودن. الان کیف ماکان بحث سر این بوده که آیا اگر چین چیزی بود، چون دارن در تاریخ زیاده، مثلا خوارج و فلان منطقه مسلط شدن، اون وقت زکات رو از مردم گرفتن، خراج از مردم گرفتن، اموال مالیات ها رو گرفتن. صحبت اینه که در روایات ما با اینها معامله همون روایاتی بشه که بگه خراج سلطان، خراج خلیفه یا زکات خلیفه یا نه. شیخ تقریبا میخواد بگه نه. البته توضیح مطلب اینه که گرفتن زکات به زور قاعدتا، یا خراج به زور قاعدتا، به 3 جور تصویر میشه قاعدتا. یک جورش به این جوریه که مثلا همون خلیفه و به قولشون سلطان وقت و تعبیرشون سلطان، مرادش خلیفه از سلطانه، اون خلیفه کسی که خودش خلیفه میدونه و معتقد خلیفه مسلمینه، اون بفرسته و خراج بگیرند و زکات بگیرند و صدقات بگیرند الی آخری، جنگ هم میره مثلا خمس بگیره، خمس غنائم و الی آخر مطالبی که در اون جهت بوده. این یک بحث بوده، یک بحث اینجوری بوده، یک که خب روایات داریم. یک مورد دوم این که یک شخصی بیاد فرض کن دزدی، مثلا زورکی، دولت هم نیست. الان شدیدم توی همین بعضی مناطق افغانستان یه دوی از همین بسیار طالبان میریزه یک منطقه زورکی از اموال مردم جمع میکنم میره، نه دولتی، نه تشکیلاتی، نه حسابی، به زور جمع میکنم مقدار اموالی میبرد. حالا یک کسی آمد به زور سر زمین آدم و اموال از انسان گرفت، مثلا به زور گرفت، ظاهرش اینه که این رو حساب نکردن جز اونها. یعنی اگه کسی به زور آمد از من از گندم گرفت، بعد بگیم ما بریم گندم از این بخریم، همون شراء زکات دیگه که در روایت داره، ظاهرا اینجا رو نمیگه. روشن شد؟ پس یکی سلطان عامه یا خلیفه هست، یکی قضیه شخصی است و زورکی از شما میگیرن، این دوتا. شیخ این دومی رو ذکر نکرده، یکی هم بین هماست. عادتا ما بین میشه مثل این که یک کسی بر یک منطقه مسلط شده، نه اون دزده، شبیه همونه، سلطان عام نیست، دزده خاص هم نیست، یه چیز ما بین هماست. اینه که شیخ متعرض شد در حقیقت، این ما بین هماست. مثلا یک کسی آمده به زور به منطقه قم، استان قم، قم و کاشان و حتی چند منطقه رو مسلط شده، سلطان هم میتونه گویا وقت هم مثل بارانای فصلی بودن، مثل رودخانه‌های فصلی، گویا ممکنه 6 ماه 8 ماه اینجا باشن، بعدن بیرونشون میکردن از مرکز، میاد اینا رو بیرون میکردن، در این مدت زکات جمع کردن، آیا میشه من زکات از این بخرم یا نه، یا خراج جمع میکردن؟ روشن شد؟ این یه چیز بین وسطیه، این فرضش یک فرض بین بینه، یکی سلطان وقته، یکی یک شخص خاصه ظالم خاصه، یکی نه منطقه خاصه، از اون سلطان وقت کمتره، از این شخص خاص بیشتره. آمده قوم و کاشان 8 ماه هم اینجا بودن، تا مثلا سابق برای این بوده، مقصد اینه که آخر کشور اسلامی رفتن، سجستان و شمال آفریقا و نمیدونم عمان و حجر، و حجر همین حدود بحرین و یا یمن و این قسمت ها، چون آخر کشور اسلامی بود، تا بخوان نیرو از مرکز بفرستن، نیرو هم درست برسن اونجا سرحال باشن به جنگن، اونا می جنگیدن و خیلی وقت شکست می خوردن، نیروهای سنگینی رو هم شکست می دادن. اگر این جنگ های خوارج نگاه بکنی، این کتاب ابن اول حدید یه مقدار از شرحال خوارج داره، این کتاب کامل مبرد خیلی داره، انصافا آدم تعجب میکنه از کارهایی که این خوارج داشتن، در این کامل مبرد خیلی نرم، و مثلا 200 نفر 250 نفر از خوارج ارتشای 3000 4000 5000 نفری شکست میدادن، خیلی داره تعداد زیاده. حالا بخوام حتی اشاره بکنم، مشوره طولانی کیف ماکان. سوال اینه، پس این یک مسئله محل ابتلا بوده، گاهی می آمدن خوارج، می آمدن همین سجستان، سجستان غالبا شورات بودن، شورات این خوارج، شورات جمع شاری، شاری چون ان الله اشترا من المؤمن انفسهم، گفتن ما خودونو به خدا فروختیم، شورات می معنی خودونو به خدا علی حال. شورات و خوارج در سجستان بود، در یمن بود، البته یمن چون زیدی ها رفتن خوارج هم بودن، اسماعیلی ها هم در یمن بودن، اسماعیلی ها در شمال آفریقا بودن، خوارج باز در آفریقا بودن، همین الان هم خوارج عبازی فرقی از خوارج، همین لحظه هم که در خدمتون در شمال آفریقا هستن، تشکلی هم دارن، بد نیست، دولتی ندارن، دولتشون منحصر به عمانه، اما وجود دارن، تشکلی دارن و عالم دارن و تشکلی برای خودشون در شمال آفریقا، همیشه این متعارف بوده. حالا سوال اینه، اگر این شخص جمع کرد، زکات رو جمع کرد، کاملا واضحه دیگه، آیا شیعه میتونه از اون بخره؟ این همون حکم سلطان وقت و اولیشان حکم خلیفه رو داره، یا روایت اینجا رو نمیگیره؟
جمع خودم، خودم از خودم عقد کرده همونو بگیرم،
فرق نمیکنه دیگه، اگر گرفته هم استنقاض، به قول مرحوم صاحب محقق شرحلی استنقاض، یعنی شما دارین پول بشینه گندم خودتونه بگیرین، دیگه خرید نیست اینجا، خرید و فروش نیست، استنقاض در حقیقت میشه، استنقاض که اشکال نداره، روشن شد طرح مبحث یا نه؟ فلا یشمل من تسلط علی قریه. پس در عبارت مرحوم شیخ، البته این فرضی که من عرض کردم شخص باشه، آقای خویی دارن توی مصباح الفقاهشون ذکر کردن، به این ترتیبی که من گفتم نقل نکردن، پس در حقیقت در موضوع بحث سه قسم میشه، یه قسمش روایت شامل میشه، یه قسمش روایت شامل نمیشه، یه قسمش هم بین همه هاست، که عرض کردن در خارج اینطوری بود، گاهی میامدن یه منطقه رو میگرفتن 8 ماه 10 ماه 12 ماه 1 سال میموندن، دو مرتبه یا مثلا چند بار لشکر میفرستادن، این منطقه آزاد میشه، باز میره به قول خودشون به دست همون سلطان وقت. بحث سر اینه، یک، اگر من آمدن از من گندم گرفتن، خوب دقت بکنید، من گندم رو به عنوان زکات دادم، براءت ذمه پیدا میشه یا نه؟ روشن شد؟ زمان خود ما هم اگر بخواید حساب کنیم، مثلا این گروه خبیث چه داعش آمده بود، خب یه مدتی میدونید دیگه، 2 سال خورده فلوجه و ملوجه و چند شهر عراق دستشون بود، خب خراجم جمع میکردن، زکاتم جمع میکردن، مالیاتم جمع میکردن از مردم، میدونیم در موصل عده شیعه هم هستن، موصل مسیحی هم مثلا زیاد داره، خب اهل سنت و اشاعره سنی قوی هم داره و شیعه هم داره، مثلا یه شیعه خاصی داره شبک بهش میگن. الان که به ما کار، حالا این فرض کنید زکاتش رو داده به این مردی که از داعش به قول امروزی داده به اون، آیا برای اینه که ما در باب سلطان وقت گفتیم عیناً میاد اینجا براءت ذمه حاصل میشه یا نه؟ آیا میشه از همین مأمورین مالیاتی داعش این گندم بخره یا نه؟
فرار
مالیاتی بکنه یا نه؟ اگر زمین خراجی باشه، چون موصل به نظرم جزء ارض عراق نیست، حالا من دقیقاً نمیدونم موصل از تکثیر داره میشه، چون موصل سابقا جزء جزیره حساب میشد، جزء عراق حساب نمیشد. حالا در خراج، چون در خراج داره که تا شمال بغداد تقریبا، چون معین شده خراج عراق، چون کشور عراق فعلی نیست، از همین ابوالخصیب که الان هست و زبیر و بصره حساب بکنین تا بیاد بالای بغداد، اصلا اندازه گرفتن. عرض کردم مرحوم شیخ هم بعد نقل میکنه، این نقل مال زمان عمره، این در دیوانی که عمر قرار داده بود، اول من دوان دواوین عمره، دیوانی که برای عراق قرار داده بود 36 میلیون جریب زمین بود، که احتمالاً چون جریب یک اصطلاح سیالی مختلفه، شاید جریب 130 متر باشه، شاید 1000 و 2000 اینا نباشه، شاید علایا. حالا این کیف ماکان، انشالله مطلب روشن شد. پس این مطلبی رو که شیخ فرموده الان مثالش هم زمان خودمون مثالش هست، اینا آمدن برای یک جای مسلط شدن، آتن 6 ماه 1 سال 2 سال میمونن بعدم از بین میرن. سوال اینه که آیا روایات شامل اینجا هم میشه یا نه؟ میشه ما گندم رو از اینا بخریم، پولی رو که به عنوان خراج یا مقاسمه گرفتن از اینا بخریم؟ اگر شیعه گندمش به اینا داد براءت ذمه حاصل بشه؟ روشن شد این سوالی که از اینه. ایشون میگه ظاهر الاخبار، اول از اول مطلب، که ظاهرش همون سلطان عامه، به اصطلاح ما حالا که اسم بردیم در زمان ما امثال داعش مثلا شامل نمیشه. نه هم ظاهر و دلیل المتقدم عن العلامه شمول اوله، دلیل دیروز نخوندیم، در تنبیه سوم گذشته دیروز نخوندیم، چون من طبیعتاً میدونیم مزاجا اینجوری هم خیلی روی عبارات مانور نمیدیم. این یک زمانی بین علما، چه شیعه چه سنی، این خیلی مهم بود، مانور روی عبارات علما، مثلا نه در دنیای ما، در دنیای علم کلن، مثلا ارسطو اینجور گفته، سقراط اینجور گفته، کلامی که از فلان نقل شده اینجوره، یک نسخش اینجوره، فلان شارح سقراط، خیلی روی این عبارت ها کار میکردن که مطالب زیاد. مرحوم شیخ و صاحب جواهر و علمای اهل سنت و زیاد یک متعارف بود. البته این که میگم نه این که همشون، حالا فرض کنیم مثلا مثل غزالی علامه بابالی در مستصفا این کار نمیکنه، به نظر من تضییع وقت، فایده نداره این بحث. این حالا فوقش عبارت علامه ظاهر در این معنا بود، یه عبارت قداست خاصی نداره. از کردم سابقا این یک روشی بود که تصادفا بنده چون ندارم خیلی دیگه متعرضش نمیشه.
یا اینجا میشه با عرف مراجعه کرد، اگر عرف گفتن این سلطان اسمش سلطان اون یوار شامل اینجا میشه،
خب دیگه شیخ از اول گفت که مطلبش، گفت منصرف اخبار اینه، ظاهر اخبار همون عامه، عرف دیگه کار اینشون که ظاهرش همونه، عرفی که شما میفهمه همین. لکن نکه عرفت انهو قاصرون، چون اون دلیل علامه روشن نبود. خیلی ما این رو مفصلا کرارن سابقا تو بحثای متعدده بحثایی که داشتیم که در باب صوم و زکات و اینها زیاد آوردیم عبارات علامه را از مختلف یا منتهای ایشان، حالا غیر از تذکره، تذکره چون در فقه مقارن نوشته شده یا به قول ایرانی یا فقه تطبیقی یا فقه خلاف، حالا تذکره مثلا بگیم لحن استدلالش به عام نزدیک، اما تو خود منتها، چون منتها دیگه شیعه صرفه، منتها المطلب فی تحقیق المذهب، مثلا اسم کتاب منتها اینه، منتها المطلب، و بیشتر ادلهش هم با مختلفی که ایشان داره تقارب داره، مختلف و شیعه فی احکام شریعه، مختلف هم خاصه به شیعه است، در ارشاد و در اون قواعد دلیل نداره، اما در این دو کتاب چون دلیل داره نظر من رو این دو کتاب. گاهی برای یک مطلب سه تا دلیل میاره، انصافا مگر بگیم یک چیز متعارف علمی بوده و الا انصافا از شأن علامه. حالا گاهی اوقات مثلا یه روایتی هست بعد وجوه اعتباری و استحسانی میاره، اصلا شأن علامه نیست به نظر من، شأن فقیه شیعه نیست، مگر اصطلاح بوده یعنی رواج علمی داشته و الا نحوه عدلش زیاد ذکر کرده، نه یک بار نه دو بار که مطالبی رو. خب بگین شما روایات مطلب درسته، اگر روایت نیست تحقیق بکنید، تنقیح بکنید، اصل جاری میشه جاری نمیشه، احتیاط بکنید، برائت میشه استصحاب میشه، جز تحقیقاتی که شده. اما وجوه اعتباری خیلی خیلی تعجب آوره در کلمات علامه در این دو کتابی که عرض کردم، شیعیه دیگه، مثل تذکره نیست که متعرض آراء اهل سنت باشه، انصافا خیلی عجیبه. و بحث کردن مثل مرحوم شیخ که حالا این عبارت ایشان این طور است و این عبارت شامل میشه نمیشه، اینا هم به نظر من خیلی نتیجه نداره. کما ان ظاهر دلیل ایشون عدم الفرق. خب یک نکته اول، سلطان جزئی به قول ما، یه منطقه معین یه سلطان موقتی میاد اونجا میگیره. دو، اگر شیعه باشه، البته ایشون ظاهرا نظر مبارکشون در این کتاب به همون زمان خود ایشان، البته خب راجع به شیعه ایشون میتونستن یک کمی نقنق بزن به حاکم وقت، چون از وقتی که مرحوم شیخ متصدی مرجعیتشون به اصحاب جواهر زمان ناصرالدین شاهه، از اول زمان ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه جوان بود، 18 ساله بود که متصدی سلطنت شد و شیخ در اون زمان 1266 فکر میکنم قمری به اصطلاح، کل زمان ایشان تا 1281 که وفات شیخه مجموعاً به حساب 15 سال، این زمان ناصرالدین شاه، ایشون کلا تو زمان ناصرالدین شاه. حالا نه ببین، خروج نه، ایشون متعرض سلطان موافق هم شده، نه عادل مومن. یعنی چیه که مراد ایشان ظاهرا گوشه کنایه هاش به زمان قاجار باشه، ناصرالدین شاه، ایشون معاصر ناصرالدین شاه، تو ناصرالدین شاه خیلی جوان بوده، بچه بوده، سر کار رسیده. علی حالن کما ان ظاهره او یا شاه ظاهر دلیل شیخ عدم الفرق بین سلطان المخالف المعتقد. نکته سلطان مخالف معتقد لاستحقاق اخذ الخراج، چون میگه من سلطانم مثل اهل سنت از اینا میگیرم، چون میدونی حتی الان در کشورهایی که عنوان اسلامی دارن ولو تیکه تیکه شدن باز هم همین قوانین زکات و اینا رو دارن، دارن این کشورهایی مثل پاکستان یا مثلا لیبی سابق، چون الانش نمیدونم اصلا قوانین داشتن برای زکات، کتابچه داشتن قوانین زکات، زکات نقدین، زکات حیوانات، زکات مال و تجاره و الاخره. المعتقد لاستحقاق اخذ الخراج، الان بعضی از این سلاطین کشور اسلامی رسما عنوان امیرالمومنین دارن، ما این که خیلی هم عجیبه، دور از آبادیه، الان اسم نمیبرم. المعتقد لاستحقاق اخذ الخراج لا فرق بین السلطان المخالف والمؤمن. مورد دوم، مراد از مؤمن شیعه دیگه نگو عادل، چون عادل که محل کلام نیست، والکافر. این کافر ایشان آخر بحثم، چون کافر رو ایشون در آخر بحث در این چون بحثشون صفحه الان که من دارم مشغولم 227 231 آخر صفحه، و اما سلطان الکافر، اون نتیجه نهایی نظر نهاییشون در باب سلطان کافر در صفحه 201 آخر بحث آوردن. ما هم دیگه بزنیم همونجا متعرض بشیم دیگه، حالا جلوتر صحبت نکنیم، چون باید توضیح داده بشه که مورد از سلطان کافر در عبارت شیخ کدوم یکی، فرقی نمیکنه. ظاهرا مرادش از کافر، کافری است که مسلط است بر یک بلاد اسلامی، گروه کافری هستن بر یک بلاد، ظاهرش اینطوره، چون بعد خواهیم گفت که مرادش باید چی باشه. مرادشه والمؤمن والکافر ون طرفا به این فرقش اینه، مؤمن که شیعه باشه، چرا؟ چون خودش رو عادل نمیدونه، میگه من به زور و غلبه آمدم. بله اگر مثل شاه طهماسب مثلا صفویه، ولو به زور آمدن، یعنی شاه اسماعیل، شاه طهماسب بیچاره که نه، شاه اسماعیل و بعد شاه طهماسب اول، اینا میگن ما از طرف مثلا فقیه ولی فقیه نصب شدیم که مرحوم آقای محقق کرکی باشه. بله الوین اعترف ها به عدم الاستحقاق، اعتراف دارن. ایشون میگه ظاهر دلیل علامه، یعنی دلیل علامه اینه که مثلا در جامعه اگه کسی آمد به زور یا به غیر حق واقعی خراج رو گرفت، شما میتونی ازش خرید بکنی. میگه ظاهر این دلیل، میخوایی دلم بخونم حالا بخوندن خودتون مراجعه کن، ظاهر این دلیل شبیه همین دلیلی که من سابقا اقامه کردم، فرق میکنه، میخواد مخالف باشه، میخواد مؤمن شیعه باشه، میخواد کافر باشه، میخواد بین بین باشه، نصف نصف باشه، از این احزابی که مثلا حتی بعضیشون سعی میکنن با اینکه خیلی ظاهره که حزب غیر دینی مثل حزب کمونیست، معذر خودشون مثلا مسلمان جلو بدن. بر از هر کدوم از اینها باشه، مثلا فرض کنید حزب کمونیستی است که بر یک دنیای اسلام، منطقه از دنیای اسلام مسلط به اداره جامعه رو داره و همون اموال به عنوان زکات میگیره، حالا زکات که نه، به عنوان مالیات مثلا از گندم اینها میگیره یا از حیوانات. الا ان ظاهر الاس اخبار، حالا اگر از بدین که وقت آخرش رو تمام بکنم، الاختصاص و بالمخالف، ایشون میگه ظاهر ما باشیم و اخبار اختصاص مخالف. ایشون یکی دو مرتبه تو مسئله ادعای که مسئله مشکل داره، راستم میگه انصافا، یعنی از یک طرف یک واقعیت اجتماعی داریم، از یک طرف هم ظواهر دلیل لفظی داریم. من کرارن عرض کردم یکی از مشکلاتی که در فقه کلن هست، مخصوصا در فقه ما بیشتر هست، چون فقه اهل سنت اصلا تو استحسان و قیاس و میاس و اینجور چیزا خیلی مقید به دلیل لفظی نمیشن، اما چون فقه شیعه خیلی مقید به دلیل لفظی است، این مشکل درست میکنه. حالا چرا؟ چون عرض کردیم اونی که ما فهمیدیم ائمه میخواستن اجازه بدن این تصرفات مالی که سلاطین جور انجام میدن، خلفای جور انجام میدن، شیعه باشون معامله بکنن. شیعه و نکتش به ذهن ما، به ذهن مرحوم شیخ و مثل آقای خوی، نکتش حرج بود که اگر نکنن در حرج واقع میشن. نکتش به نظر ما این بود که ائمه میخواستن در جامعه اسلامی زندگی بکنن، یعنی ائمه این طرح نداشتن که برن یه گوشه مثلا اون بره آخر دنیا اسلام مثل خوارج یا مثل زیدی ها. زیدی ها این کار کردن، آخر دنیا اسلام براشون یه کشور قرار دادن، یا مثل بعدها فاطمی ها اون بر رفتن، یا بعدها مثل اموی ها، تو اموی ها چون جنبه دینی نداشتن در اندلس برای خودشون، یا مثل زیدی ها در ایران، از که اولین کشور زیدیه در ایران تشکیل شد 250 ابو محمد حسن بن زید دایی به قول خودش زمان امام هادی است. دقت کن، یعنی خیال نکنید مثلا شما بیاید بگید مثلا فاطمی ها در مصر در ایام غیبت هستن مثلا، نه، این زمان امام هادی هم هست. تشکیل خوارج که زمان اصلا ائمه وسط هم دارن، زمان امام باقر و امام صادق، اینا خوارج که تشکیلات خودشون از اون زمان بود. اصلا خوارج، خب این خوارج بر امیرالمومنین خروج کردن اصلا قبل از، بعدن با اموی ها جنگیدن، یه مدت کوتاهی با عمر بن عبدالعزیز نجنگیدن، در کل دوران اموی ها با اموی ها جنگیدن، خیلی جنگ های عجیبی هم دارن انصافا، خیلی تعجب برانگیزه. در دوران عباسی ها با عباسی ها جنگیدن، اینطور نبود، حتی مدتی در یمن با زیدی ها همینجور مرتب با هر کسی بود می جنگیدن. چون عرض کردیم خوارج همه مسلمان ها رو کافر می دونستن بلا استثناء، مسلمان ها همه ایشون رو کافر می دونستن، اون دو طرفی دیگه، وقتی همه مسلمان کافر شدن به نظر اونا، این عنوان تکفیری در حقیقت مال خوارجه. ما زمان خودمون الان داریم اما خیلی کم، اینایی که در صحنه هستن مثل وهابیت اینا تکفیری نیستن، مسلمان های غیر خودشون تکفیر نمی کنن. میگن مثلا زیارت قبور شرکه، اصطلاحا شرک خفی مثلا، ولی اگه اینا رو کافر می‌دونستن به حج عمره راه نمی‌دادن، شیعه راه نمی‌دادن، کفر است. اما خوارج کافر کافر می‌دونستن، نه اینکه مثلا احتیاط بکنن مثلا، ولی ازا همه رو استحقاق قتل می‌دونستن. عرض کردم خروج در بین خوارج اینطور نبود که مثلا بیان به سلطان بگن میخوایم با تو به جنگیم فلان، از همون در خونه که میانه هر کسی بود میکشتن، چون همه رو کافر میدونستن. بله توی بچه اختلاف داشتن که بچه کشته بشه، نه ادهشون بودن اون بچه هم باید کشته بشه، ادهشون بودن نه بچه نه، اصلا خوارج به این معنا بود، از در خونه با شمشیر در میاد، هر کی جو زن مرد بچه بزرگ هر هیئتی بود همه رو میکشتن، چون همه رو کافر میدونستن. نه داعش شدن کافر نمیدونه، داعش خودش رو خلیفه میدونه، کسایی که باش بیعت کردن مسئله، کسایی که باش می جنگن با خلیفه، نه اینکه حالا بگه همه مسلمان کافرن. این که مثلا پس کنید سلطه رو بگه من خلیفه مشروعم، معناش تکفیر اونها نیست، نه ملازمه نداره. علی ای حال دلیلش هم اینه که هیچ وقت از زنهای سنی مثلا نفروختن یا زنهای شیعه. بله از زنهای مسیحی در موصل ادعیش رو فروختن زنهای نیمان کیه اون ایزدی ها در سنجار، درسته چون اونا رو کافر میدونستن، اما خوارج کلیه غیر خودشون کافر بودن، زنهاشون هم میفروختن. عرض کردم نکته عقایدی هست چون اینا این نکته رو ندن اصلا. اونا میگفتن ما فاسق نداریم، یا کافر یا مسلمان، حد وسط نداریم. خلیفه هم چون به التزام به شریعت نداره، دستگاه خلافت، اینا کافر. عامه مسلمان هم چون ترک امر معروف کرده همه کافر. این دیگه خیلی لوازه. خلاصه مطلب دو تا کلمه، وقتی کسی قائل به فاسق نشد، درجه وسط قائل نشد، کلن یا مسلمان یا کافر. چهار گاهی داریم در بعض زبانیم که سه نفر هم دیگه تو خیابون پیدا میکرده.
این روایات میتوانیم روایات را حمل بر خون بکنیم در صورتی که قید یا تخصیصی در این روایات
نباشه.
اگر قید و تخصیصی داشته
باشه خیلی خوب. شما در بحثتون یا اگر یا میتوانیم ذکر میکنیم، نتیجه شما همون با اگر و میتوانیم درست میشه، نتیجه گیری نمیشه بکنیم. اگر بله، خب بحث سر همینه که یک نتیجه میخواییم بگیریم، اگر که بحث درست خیلی خوب. این یک مطلبی، اون ایشون میگه ظواهرش که خاصه به سلطان عامه. دیگه عرض کردم این که ظاهر این است یا اطلاق اون است، این همیشه بین علمای اسلام همیشه اختلاف بوده و هیچ وقت حل نمیشه. مگه امام زمان بیان با قول برما آشخان حسین الله به سمسام عزیز مختدر، امام زمان با شمشیر روی مسئله حل بکنه و الا با بحث و علمایی رو حل نمیشه. این میگه ظاهرش رو میگه نه اطلاق داره. این همیشه این بحث هست، به جایی هم نمیرسه. خودتونم خسته نکنید. و المسئله تو مشکلتون انصافا و حقم هست، یعنی انصافا کسی که نگاه بکنه مثل همین دوایش در زمان ما دیالوگ، پس اون دو سال توی انبار بودن، دو توی از یک عده مثلا زکات گرفتن، آیا کسی شیعه باشه میتونه زکات از مأمورشون بخره یا نه؟ بیان دیگه ائمه گفتن شما زمان خلفای جور می‌خیدن، ها مثل خلفای جور چه فرق می‌کنه مثل اونا؟ غایتش اونا کل دنیای اسلام خلفای جور بودن، یه منطقه معین خلفای جوره. دقت می‌کنید؟ یا مسئله حرج، یکی از استدلالاتشون حرج بود. اگر حرج باشه خب مشکل داره. چرا؟ چون شما لفظ این گندم از فلوجی نخرید، از بغداد بخرید، اینطور نیست که گندم از فلوجی نخرید تو حرج واقع بشه. تو منطقه خاص تو موصل اگر گندم نخریدین تو حرج که واقع نمیشین. دقت بکنید نکته فنی. ما نظرمون این بود که از روایات این رو در آوردیم، نه حرج رو در آوردیم نه این عناوینی که گفتیم. ائمه علیهم السلام برنامه شون این بود که در دنیای اسلام زندگی بکنن، جدا نشن، مثل قوارج، مثل زیدی ها در زمان ما، مثل داعشی ها. مثلا داعشی ها الان نمیدونم دقت کردین، داعش ممکنه برای ترور جای بیافته، اما طبیعت این حزب خبیث، حالا هرچی افراد واقعا با نجس گفت اینا جمع شدن، افراد مجهول الهویه، طبیعتشون اینه که یه قطعه رو میگیرن. مثلا القاعده خب خیلی تنظیمش دقیق تر و تشکیلاتش بیشتر و خب کارهای عجیب تری هم انجام داده اگه راست باشه، پشت پرده چیز دیگرم، اما اونا مثل اینا نیستن، یه گروهی هم مخفی هم منوز کجا هستن. داعش طبیعتی داره که یک جایی در عراق هم یک جای معینی گرفته و در سوریه هم منوز دستشونه، یه جای معینی رو گرفته و بساط خلافت رو پخش میکنن و ادعا میکنن که من خلیفه هم. در قصد این طبیعت کار رو میخوام بگم، طبیعتشون طبیعت. بله ممکنه برای فرض کن مثلا یه ترور به یک کشور اسلامی بفرستن برای ترور، برای بمب‌گذاری، اینجور چیزا، ولی طبیعت کارشون طبیعت تشکیل خلافت، این تشکیل حکومت و گرفتن استقرار، به اصطلاح آقایون استقرار رو زمین، یعنی یه جای معینی دارن. اینطور نیست که یک گروهی باشه مثل یک شبح سرگردان تو عالم اسلامی اونجا بچرخه، نه، یک جای معینی داره، جای معینی رو برش مسلطه و کار اون رو انجام میده. به هر حال والمسئله تو کی آقا؟ به حسب ظاهر که میگن میخوایم اسلام پیاده کنیم با خلافت اسلامی، الان اصطلاحا خلافت میگن دیگه. اگر هم جایی میفرستن برای ترور تو کشور حتی اروپایی، تقریبا جنود الخلافه. گوش نکنید تلویزیون میشن
دولت اسلامی،
دولت اسلامی که اخیراً گذاشتن، اول داعش بود در دولت اسلام، اول اسمش این بود، بله اول اسمش این بود، اخیراً شاید یک سال خورده عوض کردن، تنظیم و دولت الاسلامی، تنظیم هم داره، حالا ایرانی تنظیمش نمی، تشکیلات دولت اسلامی. اینا حرفشون اساساً اینه، همون عرض کردم احزاب اهل سنت حدود 70 80 ساله که اولش هم اخوان المسلمینه، اینا بناشون به این شد که ما اعاده خلافت بکنیم. این اعاده خلافت عثمانی تفکری شد که در این سده از احزاب، چون احزاب سنی مثل شیعه هم همینطورن دیگه، یدیشون فکری هن، نمیدونم اجتماعی هن فلان، یدیشون هم نه دنبال قضایای سیاسی هستن، البته مثل اخوان المسلمین با حرکت مسلحانه نیست. من تو بعضیشون پیش من بودن صحبتهایی شد، به طور کلی هدفشون حرکت مسلحانه نیست، دولت فعلی مصر بهشون نسبت میده اما خودشون منکر مطلب. به هر حال مطلب اینه اگر گروهی مسلط شدن به اسم حالا همین دولت اسلامی به قول شما به اسم مسلمان در یک منطقه معین که زمان ما گفتیم، خراج هم گرفتن، مالی زکات هم گرفتن، تطبیق شریعت کردن گرفتن، آیا شیعه میتونه از اینها گندم رو بخره یا نه؟ اون سلطان عام نیست، اون خلیفه نیست. مثال خارجیش هم کنان عرض کردم، روشن شد. سابقه هم این زیاد بوده، حالا زمان شیخ آیا بوده یا نبوده الان من تو ذهنم نیست. ولی مسئلت و مشکلتون من اختصاص موارد الاخبار بالمخالف، اولا شیعه رو نمیگیره، کافر رو نمیگیره، معتقد لاستحقاق اخذه دیگه، بقیه چه فرده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.